عوامل سوق دهنده نوجوانان به سوی رفتارهای پرخطر اعتیاد به دلیل فقر مهارت لازم در آنان فراتر از کنترل آنها می باشند. پس به فرزندانمان مهارت‌های لازم را بیاموزیم. رادیو فرهنگ.
همراه ما هستید در بخش شبانگاهی از مجموعه برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ. سپاسگزاریم که این دقایق رو با ما سپری می‌کنید. ساعت 2 بامداد هست و 34.5 ثانیه هم ازش گذشته و زمان پخش برنامه درس مثنوی با موضوع مثنوی خوانی است.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس مثنوی رو با غزل شماره 39 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنیم. چو مرا به سوی زندان بکشید تن ز بالا، ز مقربان حضرت بشدم غریب و تنها. به میان حبس ناگه قمری مرا قرین شد، که فکند در دماغم هوسش هزار سودا. همه کس خلاص جوید ز بلا و حبس و من نی، چه روم چه روی آرم به برون و یار اینجا. که به غیر کنج زندان نرسم به خلوت او، که نشد به غیر آتش دل انگبین مصفا. نظری به سوی خیشان، نظری برو پریشان، نظری بدان تمنا، نظری بدین تماشا. چو بود حریف یوسف نرمد کسی، چو دارد به میان حبس بستان و که خاصه یوسف ما. بدود به چشم و دیده سوی حبس هر که او راز، چنین شکرستانی برسد چنین تقاضا. من از اختران شنیدم که کسی اگر بیابد اثری ز نور آن مه، خبری کنید ما را. چو بدین گوهر رسیدی رسدت که از کرامت، بنهی قدم چو موسا گذری ز هفت دریا. خبرش ز رشک جانها نرسد به ماه و اختر، که چون ماه او براید بگدازد آسمانها.
Thank you.
سراغ مثنوی میریم، داستان گرگ و شیر و روباه رو میخوندیم، در میانه داستان هستیم. بعد از پایان داستان اعرابی و خلیفه، مولانا داستانهای کوتاهی رو مطرح میکنه که مضمون و موضوع همه این داستانها فانی شدن بنده در خداست و نیست انگاشتن خود و همه چیز انگاشتن خدا و در واقع تحمل رنج نیست شدن برای هست شدن ابدی. سخن از تعظیم خداست، سخن از توحید خداست. مولانا میگوید چیست تعظیم خدا افراشتن، در بیت بعد میگوید چیست توحید خدا آموختن. بعد از اینکه این مفاهیم رو مطرح میکنه، میره سراغ داستان شیر و گرگ و روباه که من ابیاتی رو که نوبت قبل خوندم و توضیح دادم به سرعت میخوانم که یک آمادگی ذهنی برای بقیه ابیات پیدا کنیم. میگوید شیر و گرگ و روبهی بهر شکار، رفته بودند از طلب در کوهسار. تا به پشت همدگر بر صیدها، سخت بربندند بند و قیدها. هر سه با هم اندران صحرای ژرف، صیدها گیرند بسیار و شگرف. گرچه زیشان شیر نر را ننگ بود، لی کرد اکرام و همراهی نمود. این چون این شهر را ز لشکر زحمت است، لیک همره شد جماعت رحمت است. این چون این مه را ز اختر ننگ هاست، او میان اختران بهر سخاست. امر شاورهم پیمبر را رسید، گرچه رایی نیست رایش را ندید. در ترازو جو رفیق زر شده است، نی از آن که جو چو زر گوهر شده است. روح قالب را کنون همره شده است، مدتی سگ حارس درگه شده است. چون که رفتند این جماعت سوی کوه، در رکاب شیر با فر و شکوه. گاو کوهی و بز و خرگوش زفت، یافتند و کار ایشان پیش رفت. هر که باشد در پی شیر هراب، کم نیاید روز و شب او را کباب. چون ز که در بیش آوردندشان، کشته و مجروح و اندر خون کشان. گرگ و روبه را طمع بود اندران، که رود قسمت به عدل خسروان. عکس طمع هر دوشان بر شیر زد، شیر دانستان طمعها را سند. هر که باشد شیر اسرار و امیر، او بداند هرچه اندیشه زمیر. هین نگه داره دل اندیشه خو، دل ز اندیشه بدی در پیش او. داند و خر را همی راند خموش، در رخت خندد برای روی پوش. تا اونجا که یادم هست تا این بیت خوانده بودیم و توضیح داده بودیم. شیر و گرگ و روباه رفتند، یک گاو کوهی بزرگ، یک بز و یک روباه شکار کردند و شیر به اینها گفت که پیشنهاد شما برای تقسیم این شکارها چیه؟ اینها یک طمعی در سر و دل داشتند، در ذهنشون یک طمعی بود. شیر هم این رو احساس کرده بود، منتها به روی خودش نمی آورد، میخواست از زبان اینها بشنوه. مولانا میگوید شیر چون دانست آن وسواسشان، وا نگفت و داشت آن دم پاسشان. شیر اون دغدغه درونی اینا رو فهمیده بود. وسواس اینجا به معنای وسوسه است، یعنی اون خیالات درونی اینا رو درک کرده بود، اما به زبون نیاورد، وا نگفت و مراعات کرد. وا نگفت و داشت آن دم پاسشان، موقتا سکوت کرد. لیک با خود گفت بنمایم سزا مر شما را ای خسیسان گدا. پیش خودش گفتش که من حق شما رو کف دستتون میذارم، به اصطلاح من تلافی میکنم این طمعکاری شما رو. خسیس در زبان فارسی امروز به معنای بخیله بیشتر، ولی اصل معناش به معنای پسته، آدم فرومایه است. در منطقم که میگیم نتیجه تابع اخس مقدمتینه، اون اخس با سین به معنای پستر، خسیس به معنای پست. گفت که ای پست های گدا صفت، من بالاخره سزای شما رو خواهم داد. لیک با خود گفت بنمایم سزا مر شما را ای خسیسان گدا. مر شما را بس نیامد رای من، ظنتان این است در اعطای من. ای خرد و رایتان از رای من، از عطاهای جهان آرای من. شیر بهش برخورد که اینا خودشون تصمیم برای تقسیم این شکار گرفتن و خودشون از خودشون یک اراده‌ای ظاهر کردن. گفت که تصمیم من رو قبول ندارید، تسلیم رأی من نیستید، مر شما را بس نیامد رای من، ظنتان این است در اعطای من. یعنی فکر میکنید که من اگه خودم تصمیم بگیرم اشتباه میکنم، که شما حالا برای من طرح میدید و پیشنهاد میدید از جانب خودتون. ای خرد و رایتان از رای من، از عطاهای جهان آرای من. شما اون عقل و فکری که دارین اون برخواسته از حکمت منه، از اندیشه منه. یعنی سرچشمه اون فکر شما فکر منه. این عطای عالمگیر و جهان آرای منه که یه بخشش نصیب شما شده، شده این فکر شما. وقت شما حالا فکر خودتون رو در مقابل فکر من قرار میدید. توجه داشته باشید که داستان نمادینه و مولانا اینجا شیر رو که سلطان جنگله نماد خالق هستی میگیره. این رو با این تصور داستان رو دنبال بکنید که این عبارتهایی که مولانا از زبان شیر داره میگه در اون سیاق و در اون زمینه فهم باید کرد. نقش با نقاش چس کالت دگر، چون سگالش اوش بخشید و خبر. سگالیدن به معنای اندیشه کردن، فکر کردن و همون دغدغه داشتنه. مولانا میگه که هیچ معنی داره، یعنی شیر داره میگه، مولانا از زبان شیر میگه، هیچ معنی داره که نقش با نقاش در بیفته، نقش با نقاش بخواد در واقع هم ترازی بکنه، بگه یکی فکر تو یکی فکر من. نقش با نقاش چه سگالت، یعنی چه سگالشی داره، چه طرح فکری داره، چه معنا داره که تصویر با نقاش بشینه بحث بکنه و یه اظهار وجودی بکنه. چون سگالش اوش بخشید و خبر. چرا معنی نداره؟ چون هرچی نقش داره از نقاش گرفته. همین سگالیدن یعنی فکر کردن هم یه موهبتیه که از عطایای نقاش به این نقش. خبرم که اینجا آمده به معنای آگاهیه. چون سگالش اوش بخشید و خبر، یعنی آگاهی ذهنی که داره، درکی که داره، فکری که داره، همه اینا رو خالق او به او بخشیده. خالق نقاشی کیه؟ نقاش. موجودات هم همه صورتهایی هن که خدا اینا رو آفریده. این چنین زن خسیسان به من، مر شما را بود ننگان زمان. زانین بالله زن سو را چون منافق سر بیاندازم جدا، وارهانم چرخ را از ننگتان تا بماند در جهان این داستان. شیر اینجا عصبانی میشه و میگوید که یک چنین تصور نابجایی در حق من، زن خسیسانه یعنی گمان پست، یک چنین گمان پستی که شما به من دارید، شما که ننگ روزگارید، ننگان زمان، زمان یعنی زمان، ای ننگ های روزگار، من باید باور کنم که شما یه همچین تصوری در حق من داشتید؟ این چنین زن خسیسانه به من، مر شما را بود ننگان زمان. زانین بالله زن سو را چون منافق سر بیاندازم جدا. این عبارت برگرفته از آیه ششم سوره فتح که می‌فرماید و یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین بالله زن سوء. خدا زنهای منافق و مردهای منافق رو عذاب میکنه، زنهای مشرک و مردهای مشرک رو عذاب میکنه. وصف اینا چیه؟ و چه مشترک همه اینا این است که اینها به خدا سوء زن دارند. از زانین بالله زن سوء، این عبارت وصف زن و مرد منافق و مشرکه که در سوره فتح آمده. مولانا همین عبارت رو میاره در شعر خودش، زانین بالله زن سوء را چون منافق سر بیاندازم جدا. شیر میگه که کسانی که سوء زن دارند باید مثل منافقین سرشون رو از بدن جدا کرد. این سوء زن نداشتن به خدا از اوصاف مؤمنه و کسی که مؤمن نباشه، در دلش ایمان نداشته باشه، به خدا سوء زن داره. اما مؤمن به خدا اعتماد داره. اعتماد به خدا باعث میشه که قبول کنه که هرچی خدا برای او میخواد خیره. اما کسی که سوء زن داشته باشه به خدا، خودش رو تسلیم خدا نمیکنه. مثل مناسبات انسانی، اگه یک کسی یکی رو قبول داشته باشه، دیگه در برابر فکر او خودش یک فکری رو عرضه نمیکنه و شک نمیکنه به او. اما کسی ایمان نداشته باشه به کسی دیگه، شک میکنه، سوء زن داره. در عرفان و در اخلاق و احادیث ما توصیه زیاد شده که به خدا سوء زن نداشته باشید، به خدا اعتماد داشته باشید، حسن زن داشته باشید. مولانا این زانین بالله رو گرفته میگه که شما گرگ و روباه به من حسن زن ندارید، سوء زن دارید، چون اینطوریه پس منافقید. وارهانم چرخ را از ننگتان، یعنی من دنیا رو، اینجا چرخ به معنای گردون و افلاک، آسمان ها یعنی زمانه، من روزگار رو از ننگ شما پاک میکنم، یک کاری میکنم که قصتون موندنی بشه تا بماند در جهان این داستان. شیر با این فکر میزد خنده فاش، بر تبسم های شیر ایمن مباش. شیر در این حال که توی ذهنش این فکر را بود، اما به روی خودش نمی آورد، می خندید به اینا. بعد مولانا میگه که اگر یه وقت یه شیری دیدی که داره می خنده، فکر نکن که داره به تو تبسم میکنه، این مقدمه یه حمله بعدیه، تو از تبسم شیر ایمن مباش. چون گفتن که وقتی شیر دندونهاش رو آشکار میکنه، فکر نکن که داره به تو لبخند میزنه، اون میخواد دهنش رو وا کنه که بیاد تو رو بخوره. این مقدمه حمله است، ولی تو ممکنه گول بخوری، فکر کنی که داره به تو میخنده. شیر با این فکر میزد خنده فاش، بر تبسم‌های شیر ایمن مباش. به قول اخوان در یه دو بیتی میگه که کنارم در کلیسا بانگ ارگ است، دل من کوچک است و غم بزرگ است. بترس از روشنایی های آن شب، که چشم اخترش دندان گرگ است. میگه این که فکر میکنی ستاره است، چشم اختره که داره سوسو میزنه، این چشم اختر نیست، این دندان گرگه، گول نخور. همین حرف مولاناست که بر تبسم های شیر ایمن مباش. اینجا یه بحثی رو مطرح میکنه، یه بحثی که در قرآن آمده و در معارف اسلامی از اون به استدراج تعبیر میشه. در دو بیت بعدی مفهوم استدراج رو مولانا مطرح میکنه، میگه مال دنیا شد تبسمهای حق، کرد ما را مست و مسرور و خلق. فقر و رنجوری بهستد ای سند، کان تبسم دام خود را برکند. این دو بیت رو به دنبال بیت قبلی باید فهمید. گفت که شیر نیتش این بود که این گرگ و روباه رو مجازات بکنه به جهت اون سوء ظنی که به شیر داشتند، ولی خنده میزد. این خنده نباید باعث گول خوردن بشه، چون مولانا شیر رو نماد خدا میگیره. اینجا بلافاصله یه درسی به ما میده، میگه ای کسی که داری سرپیچی از خدا میکنی، کسی که به خدا ایمان نداری، میدونی تبسم خدا به تو معناش چیه؟ مظهر این تبسم که اینجا گفتیم بر تبسمهای شیر ایمن مباش تو زندگی دنیا چیه؟ همین نعمتی که به تو داده. تو ظلم میکنی، با بندگان خدا بدرفتاری میکنی، جفا میکنی، بی ایمانی میکنی، میبینی وضعت هم خیلی خوبه، مال داری، مکنت داری، مقام داری، احترام داری، قدرت داری، خیالت راحته، در واقع یه بالش نرمی زیر سرت گذاشتی و میتازی همینطور. این همون تبسم خداست که یه مدتی خدا به یه کسی که داره خلاف میره، انحراف میره، میدان میده و او رو امتحان میکنه. اینطور نیستش که اگر شما امروز اسیان کردی و از راه حق منحرف شدی، در همون قدم اول خدا اینطور باشه که گریبانتو بگیره و مجازاتت بکنه. اینطور نیست، بلکه یه مدتی خدا مهلت میده و در این مهلت دادن بهت نعمت میده، فرصت میده، میدون میده. تو گول میخوری، تو نمیفهمی که این برای امتحان توه و خیالت راحت میشه. بعدن در یه حالی که هیچ گمان نمی کنی گریبانتو میگیره، مجازاتت میکنه. این فکر رو مولانا میاره که میگه شیر با این فکر میزد خنده فاش، بر تبسمهای شیر ایمن مباش، مال دنیا شد تبسمهای حق، کرد ما را مست و مغرور و خلق. خلق یعنی کهنه و پاره پوره و ژنده و پوسیده، یعنی این مال دنیا که خدا به ما داده همون تبسم‌های خداییه که در این حال که از ما ناراضیه، این امکان، این فرصت، این نعمت رو به ما داده، ما رو مست کرده، این مال دنیا ما رو مغرور کرده، ما رو خلق کرده، یعنی در واقع از ریخت انداخته، ما رو پوسیده و ژنده کرده. فقر و رنجوری به هستت ای سند، کان تبسم دام خود را برکند. میگوید که برای تو بعضی وقتا یا خیلی وقتا فقر و رنجوری نعمته، مال دنیا نکبته. فقر و رنجوری به هستت ای سند، بهتره برای تو. سند یعنی آقا، ای حضرت. اون تبسمی که میبینی، اون در باغ سبزی که به تو نشون داده میشه، اون یه دامیه برای تو. گول نخور، گول نخور و توی اون دام نیفت. عرض کردم این مفهوم یه مفهوم قرآنیه، در بیش از یک جای قرآن هم آمده و از جمله در آیه 182 سوره اعراف که والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، که خداوند می‌فرماید که کسانی که آیات ما رو تکذیب میکنن، آیات ما رو قبول ندارن، آیات ما رو دروغ میشمارند، ما اونها رو به تدریج فرا میگیریم، به شیوه استدراج میگیریم، به یه نحوی میگیریم که خودشون با خبر نمیشن، خودشون نمیفهمن. یعنی همینطوری با خیال راحت هی میره جلو، میره جلو، میره جلو، یک باره به انتهای خط میرسه. این در واقع دانه پاشیدن، اینطور بگم، دون پاشیدن برای گرفتن یک صید، این کاریه که خدا با بعضی از بندگانش میکنه که اجازه میده یه مدتی با استفاده از نعمتهایی که خدا به او داده کار کنه و امتحان پس بده، و این نمیفهمه که این یه فرصتیه برای توبه که خدا به او داده. این فکر میکنه که همه اینا رو با قدرت خودش به دست آورده. ما تو روزگار خودمون دیدیم دیگه، دیدیم یه کسانی همه چی در اختیار داشتن، همینطور میتاختن و هر کاری دلشون میخواست میکردن. هیچ باورشون نمیشد که یه روزی خدا این نعمتها رو ازشون بگیره، گریبانشون رو